أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به احرام قبل المیقات هست. از روایات متعددی استفاده میشه که احرام قبل المیقات وضعاً جائز نیست، ولیکن دو مورد استثناء شده. مورد اول، نذر احرام قبل از میقات هست که مشهور قائل به جواز شده. شیخ طوسی در خلاف صریحا فتوا داده به جواز احرام قبل المیقات به نذر، ولیکن صاحب سرائر منع کرده، علامه حلی منع کرده در بعض کتبش، و نسب الی المحقق الحلی التردد فی ذلک. ببینیم مستند مشهور در این فتوا چیه. مشهور مستندشون عمدتاً سه روایت هست. یکی موثقه ابی بصیر هست: لو ان عبدا انعم الله علیه نعمتا او ابتلاه ببلیت فآفاه من تلک البلیه فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم. ظاهر جعل على نفسه جعل شرعیه، نه صرف التزام اخلاقی. جعل على نفسه که امام علیه السلام به کار ببره و بعد بفرماید که کان علیه ان یتم به ارتکاز متشرعی، یعنی همون نذر یا عهد یا یمین که موجب جعل شرعی احرام میشه قبل المیقات. مورد این روایت اولا احرام از خراسانه، ثانیاً نذر به خاطر شکر نعمته، شامل احرام از مدینه به نذر نمیشه و احتمال خصوصیت با میدیم. کسی که وارد مدینه منوره بشه ممکنه وظیفش باشه که دیگه بره میقات یا محاذی میقات، بنابر قول به محاذات میقات، اما بخواد از مدینه محرم بشه به نذر، خب حاضر اول اون کلام به مکان بعید از میقات، حالا خراسان نباشه، کوفه باشه، بغداد باشه، تهران باشه، اینا فرق نمیکنه، اما مدینه منوره که نزدیکی ذوالحلیفه است، ما احتمال نمیدیم که شاعر اگر سوال میکردن میفرمود که لیس له الا ان یحرم من الشجره، این احتمال رو نمیدیم، احتمال میدیم. یا نذر احرام قبل از محاذات میقات مثل جده، که آیه سیستانی فرمود که احرام از جده به نذر صحیح است. خب چجور الغای خصوصیت میخواهید بکنید؟ خراسان قبل المیقاته، جده قبل محاذات الجحفه است، بنابر اون مثلث قائم الزاویه‌ای که ایشون تشکیل داد. چجوری میخواهید الغای خصوصیت کنید؟ از خراسان یا در روایت دیگر کوفه؟ این یک مشکل در روایت. مشکل دیگر اینه که روایت داشت که انعم الله علیه نعمه او ابتلاه به بلیت فعافاه من تلک البلیه فجعل على نفسه ان یحرم به خراسان. خب افرادی که امروز نذر میکنن احرام قبلا میقات رو، معمولا دنبال تسهیل امر هستن، دنبال شکر نعمت نیستن، که دنبال اینه که حال نداره از جده بره جحفه، میگه لله علی ان احرم من جدته بالحج، این که برای تسهیل امر هست. زنی حائض است، میگه خب مسجد و شجره مشکل پیدا میکنیم، چجوری وارد مسجد بشیم؟ در ورودی و خروجیش یکیست، عبور و اجتیاز برای زنها تو مسجد شجره ممکن نیست، باید از همون دری که رفتن از همون در بیان بیرون یا از در کنار. اینجور نیست که راه قرار بدن از یک طرف مسجد بیان از طرف دیگر مسجد برن بیرون. ما میخواییم احتیاط کنیم از مسجد محرم بشیم، پس نذر میکنیم احرام قبل المیقات را. این شکرن لله نیست که. اگه شما الغای خصوصیت بکنی، خب الغای خصوصیت و عید نیست، عرف برای شکر نعمت موضوعیت قائل نیست. ظاهرش اینه که این احرام به نذر قبل المیقات صحیحه. حالا شما به داعی شکر نعمت به جا آوردید چه بهتر، این بعید نیست. الغای خصوصیت از خراسانم به سایر مناطق بعید نیست، اما به مثل مدینه منوره و جده، مدینه قریب میقات است، جده هم که اصلا قبل المیقات نیست، قبل محاذات الجحفه است، اونم با اون نقشه مثلث قائم الزاویه کشیدن، این دیگه الغای خصوصیتش مشکل میشه. این روایت اول. روایت دوم، در وسائل از تهذیب و استبصار نقل میکنه که شیخ طوسی فرمود عن الحسین ابن سعید عن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل جعل لله علیه شکرا عن یحرم من الکوفه قال فلیحرم من الکوفه ولیفل الله بما قال. خب اینم دلالتش مثل دلالت روایت سابقه است با همه اون نکاتی که عرض کردیم، منتها یک امتیازی روایت سابقه داشت و اون این بود که داشت جعل علی علا نفسه، این روایت داره جعل لله علیه، ولذا این شبهه پیش میاد که این روایت دوم مختص به نذره. حالا این چیزیست که باید بعداً بحث کنیم. روایت اول لله نداره، جعل علا نفسه خود اطلاق داره، چه با نذر، چه با حلف، چه با عهد صد میکنه. آهدت الله ان احرمه من الکوفه والله لا احرمن من الکوفه، صد میکنه جعل علی نفسه ان یحرم من الکوفه. اما جعل لله علی نفسه، این صدقش مشکله، چون لله فقط التزام لله تو نظره، در یمین که اصلا ما برای خدا ملتزم نمیشیم. به خدا قسم من محرم میشوم از کوفه، این که جعل لله علی نفسه نیست، بزرگی خدا را میخوام مقرون کنم به این فعل، که میخوام بگم که اگر من چجور خدا بزرگ است، من بزرگی خدا رو میخوام مقرون کنم به این فعل که من، یعنی این فعل رو اگر انجام ندم وقت به بزرگی خدا برخورد میکنه. معنای واو ادات قسم اینه دیگه، وقتی میگه به جان تو، میگه فردا میای، میگه آره، میگه میدرسم نیای، میگه به جان تو میام، بعدش هم میگه خب به جون خودت قسم بخور، چرا به جون من قسم بخوری؟ یعنی چی؟ یعنی جان مخاطب را قرین قرار داد با آمدن فردا، که اگر فردا نیاد، بی اعتنایی به نیامدن فردا مثل بی اعتنایی به جان مخاطبه. ولذا اون اعتراض میکنه، میگه به جان خودت قسم بخور نه به جان من. یعنی تو هر سوال که اگر نیامدی فردا بی ارزش کردن منه، ولذا منو بی ارزش نکن، شاید هم برای من ارزشی قائل نباشی، ولذا به جان خودت قسم بخور که برات خیلی ارزش داره. اینه دیگه، التزام لله نیست وقتی میگه والله لأحرمن من الکوفه، بلکه ربط اون فعل است به عظمت اون مقسمون به که خدا هست. خب ولذا این روایت دوم شامل حلف نمیشه. حالا اینو بعدن بیشتر بحث میکنیم. مهم بقیه جهات هیچ فرقی بین این دو روایت نیست، از حیث اینکه موردش کوفه است مثل خراسان، و تعدی به مدینه منوره و جده مشکل است، و از طرف دیگر موردش نذر لعجل شکر است، باید الغای خصوصیت کنیم به موارد نذر احرام قبل المیقات به نکته تسهیل امر و ما شابه ذلک. این همون روایت قبلی در اینجا همون مطالب پیش میاد. این روایت از جهت سندی مشکلی پیدا کرده. نوعا این روایت رو میگن صحیحت الحلبی، حسین ابن سعید عن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. علامه هلی هم داره صحیحت الحلبی. صاحب معالم که واقعا نقاد حدیث بوده، تو کتاب منتقل جمان که کتاب بسیار با ارزشی هست، فرموده که کسی که ممارست بکنه با اسناد روایات میفهمه که سند این روایت صحیح نیست. چرا؟ دو جهت رو مطرح میکنه. یکی این که میگه این حماد، حماد ابن عثمانه یا حماد ابن عیسی، کدوم؟ اگر میگید حماد ابن عثمان حسین ابن سعید که بدون واسطه از حماد ابن عثمان نقل حدیث نمی کنه، با واسطه نقل حدیث میکنه از حماد ابن عثمان، پس چجور شد اینجا بدون واسطه نقل حدیث میکنه از حماد ابن عثمان؟ اگر حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی از حلبی که منصرف است به عبدالله الحلبی یا عبیدالله الحلبی نقل حدیث نمیکنه، بله از عمران حلبی 5 تا حدیث داره، ولی عمران حلبی معروف نیست، الحلبی معروف و عبدالله حلبیه، یه مقدار پایین تر عبیدالله حلبی، اما عمران حلبی که اصلا معروف نیست، خلاف منصرف الیه لفظ حلبی است. گاهی هم مراد از حلبی محمد حلبیه و این حماد نه از عبدالله حلبی نقل حدیث میکنه، نه از محمد حلبی، نه از عبیدالله حلبی، این از عمران حلبی، بله 5 تا حدیث داره، ولی اون منصرف است از لفظ حلبی، لفظ حلبی منصرف به همون عبدالله یا محمد. یه مطلب، پس این خللی در سند این حدیث است، یا واسطه هست شده بین حسین ابن سعید و حماد اگر عثمان باشد، یا این که واسطه بین حماد ابن عیسی و حلبی ساقط شده اگر حماد حماد ابن عیسی باشه. پس این سند مشتمل بر سقط و خلل هست. این یک مطلب. مطلب دومیشون فرموده که آقا حلبی اصلا تو استبصار اومده نسخ تهذیب متفق هست بر این که الحسین بن سعید عن حماد عن علی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، و این علی علی ابن ابی حمزه است و حماد ابن عیسی از علی ابن ابی حمزه روایت داره و اتفاقا شاهد بر این مطلب اینه که بعد از نقل این حدیث چه در تهذیب چه در استبصار میگه عن صفوان عن علی ابن ابی حمزه، بعد همین مضمون حدیث رو نقل میکنه. خب چجور شد الحلبی شد ببخشید علی شد الحلبی تو بعض نسخه تو استبصار ایشون که خب عیب نداره که اینجور تصحیف ها متعارفه، الحلبی خیلی با علی تو نوشتار خیلی فرق نمیکنه، اشتباه میکرده خب مستنسخ علامه در که نبودن پول میگرفتن استنساخ میکردن کتب حدیث را، خب اشتباه بود. به جای اینکه بنویسه علی تو استبصار نوشته الحلبی. این اشکال دوم ایشون. نتیجه میگیره ایشون یا مراد حماد عن علی ابن ابی حمزه، یا علی ابن ابی حمزه ضعیفون لا اعتبار به، یا مراد حلبیز که سقطی در سند هست واسطه حذف شده، چون با حسین ابن سعید از حماد ابن عثمان بی واسطه نقل نمی کنه. این فرمایش مرحوم صاحب معالم در منطقه الجماعه. راجع به مطلب اول ایشون که قطع نظر از اون لفظ علی، حالا خود حماد رو حساب کنیم، اینه که ایشون فرمود که حسین ابن سعید از حماد ابن عثمان لم یرو قطعا. اینجوری نیست. ما دو تا حدیث داریم که هم در تهذیب اومده این دو حدیث، هم در استبصار. میگه حسین ابن سعید عن حماد ابن عثمان عن عدیم الحر عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت دیگه میگه حسین ابن سعید عن حماد ابن عثمان قال سألت ابو عبدالله علیه السلام. پس این طور نیست که قطعا حسین ابن سعید از حماد ابن عثمان نقل نکنه و طبقه شون هم به هم میخوره. حسین ابن سعید از اصحاب امام رضا علیه السلام بود، بعد امام جواد و امام هادی علیه السلام، و روایت هم از امام رضا داره. حماد ابن عثمان از اصحاب امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیه السلام بوده، البته حدودا 11 سال قبل از امام رضا علیه السلام وفات کرده، سال 190 وفاتش هست. ولی خب طبقه حسین ابن سعید میخوره به حماد ابن عثمان. البته چون حدودا ما استقرا کردیم 53 روایت داره حسین ابن سعید از حماد ابن عثمان، همش با واسطه است، حالا یا فضاله یا صفوان یا ابن ابی عمه یا امثال اینها، و 53 مورد با واسطه. 2 مورد شیخ طوسی در تهذیب و استبصار بی واسطه نخونه، علاوه بر این که شیخ صدوق در مشیخه فقیه را در سند احادیث معمر ابن یحیی میگه که ما کان فی عن معمر ابن یحیی فقط رویته، تا اینجا میرسه، عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن حماد ابن عثمان عن معمر ابن یحیی، تو اینجا با واسطه است نقل حسین ابن سعید از حماد ابن عثمان. برضا بعید نیست بگیم مزنون اینه که حمادی که بی واسطه، مزنون اینه که بگیم در این دو، حالا این دو مورد، حالا یا سقطی شده یا حالا دو مورد نادر هست، ولذا مزنون اینه که این روایت ما نحن فی که داره حسین ابن سعید عن حماد عن الحلبی، بگیم این حماد ابن عیساست، حماد ابن عیساست، چون حماد ابن عثمان معمولا حسین ابن سعید از او با واسطه نقل میکنه، پس این حماد ابن عیساست که بی واسطه نقل میکنه. زیاد حسین ابن سعید از حماد ابن عیسا زیاد نقل میکنه بی واسطه. فقط میمونه اون اشکالی که صاحب معالم کرد، گفت آقا حماد عن الحلبی، این حلبی انصراف داره به عبدالله حلبی و معهود نیست روایت حماد ابن عیسا از عبدالله حلبی. 5 تا روایت از عمران حلبی داره، اونم که عمران حلبی فرد غیر معروفی بوده، لفظ حلبی به او انصراف نداره، اینم درست نیست. اولا احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری در نوادر میگه عن حماد ابن عیسی عن الحلبی. شیخ طوسی در تهذیب روایت دیگری داره، حماد ابن عیسی عن الحلبی. در استبصار روایت سومی داره، حماد ابن عیسی عن عبید الله الحلبی. عبید الله الحلبی اونم در طبقه عبدالله الحلبی بوده دیگه، ایشون گفت عمران حلبی خلاف ظاهره که مراد از حلبی باشه. بعدم علاوه، خب شاید عمران حلبی باشه این حلبی، به قرینه اون پنج تا روایت حماد بن عیسا از عمران حلبی بگیم این حلبی هم عمران حلبیه، چه اشکالی داره؟ چه انصرافی داره حلبی به عبدالله حلبی یا عبیدالله حلبی یا محمد حلبی؟ چه انصرافی داره؟ مخصوصا به قرینه این که راویش حماده، که به قول شما پنج تا روایت داره از عمران حلبی. پس مضمون اینه که این حماد ابن عیساست، حلبی هم عمران حلبیه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس این فرمایش اول صاحب معالم قابل مناقشه است. حالا اون مطلب دومه که عرض بکنم، حالا تا اینجا که رسیدیم یه اشاره هم بکنم به دو تا به مطلبی که آقای خویی داره. آقای خویی فرموده ظاهرا این حماد حماد ابن عثمانه، چون حماد ابن عثمان از حلبی زیاد روایت داره. ما خیلی برامون روشن نیست. خب اتفاقا از اون ور چرا حساب نمی کنید؟ حسین ابن سعید معمولا از حماد ابن عیسا نقل میکنه. آقای خویی حماد رو گفته حماد ابن عثمان به قرینه این که مرویون ان حلبیه. خب چرا به قرینه که راوی حسین ابن سعیده نمیگید حماد ابن عیسا؟ بس کردم 53 مورد از 55 مورد روایت حسین ابن سعید عن حماد ابن عثمان با واسطه است. دو مورد بود که عرض کردیم بی واسطه است، که حالا اون حالا امکان داره، اما بالاخره این که شما به صورت جزمی میفرمایید که ظاهر این است که حماد ابن عثمانه، نه همچون ظهوری در کار نیست. بگذاریم. کی میگه؟ حلبی که حماد ابن عثمان داشت، حماد ابن عیسا قبل قرینه حسین ابن سعید بگید حماد ابن عیسا. حماد ابن عیسا از عمران حلبی پنج تا روایت داره، و از حالا از حلبی مطلق هم دو تا روایت داشت، از عبیدالله حلبی هم یه روایت داشت. به هر حال این مشکلی ایجاد نمیکنه. فرمایش صاحب معالم اشکالش در این مرحله قابل جوابه، که به هر حال این کشف از خللی در سند نمی کنه. مهم اون مطلب دومه، اون مطلب دوم مطلب مهمیه، و اون اینه که اون لفظ علی، صاحب معالم میگه نسخ و تهذیب متفقتان. البته صاحب معالم نسخه تهذیب پیشش بوده به خط شیخ طوسی، حالا نمیدونم چرا این مورد نفرمود که به خط شیخ طوسی پیش من هست. پس معلوم میشه این قسمت ها به خط شیخ طوسی پیشش نبوده، اون قسمت هایی از بعضی از بخش های تهذیب به خط شیخ طوسی پیشش بوده. نه بابا، اگه به خط شیخ طوسی پیش آدم باشه و دیگه میگه و به خط شیخ طوسی یه اندی دیگه، حتی اون نسخه ای که به خط شیخ طوسی خویی خیلی خوب خلاصه ایشون داره. بعضی ها میگه تهذیب نسخه تهذیب به خط شیخ طوسی پیش من هست، حالا اینجا این مطلب رو نفرموده. خب حالا آقای خویی خیلی راحت فرموده که این بعض نسخ قدیمه تهذیب توش لفظ علی بوده، این اشتباهه، این نسخه جدیده چاپ دارالکتب الاسلامیه نگاه کنید، این داره انل حلبی، استبصارم که داشت حلبی دیگه، چی میگی؟ خب ناسخ اشتباه کرده. بعد میگه لوسلمک، مراد از لوسلمک این علی است نه حلبی. چرا میگید علی ابن ابی حمزه بطائنی؟ حماد ابن عثمان که از علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل میکنه، او حماد ابن عثمان رو مسلم گرفت ایشون، میگه او که از علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل میکنه. اگه علی هم باشه، این یا علی ابن یقطینه که دیگه اکرم بهی و انعم، یا علی ابن المغیره است، اونم که در تفسیر قمی هست دیگه، اونم که ثقه. اما علی ابن ابی حمزه بطائنی، حماد ابن عثمان که از اون نمی‌کنه. بله حماد ابن عیسی نقل می‌کنه، اون که بنا شد ظاهر حماد ابن عثمان باشه نه حماد ابن عیسی. حماد ابن عثمان از علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل نمی‌کنه. والحاصل لا ينبغي الريب في صحه السنه. مرحوم خواجوی هم یه مطلبی داره، اونم عرض کنم. ایشون میفرماد که اصلا بگیم مراد از علی، علی ابن ابی شعبه حلبیه، هم به حلبی بودنش صلح کل شدیم، عن الحلبیش هم درسته، عن علی هم درسته، علی الحلبی. حالا من نمیدونم این علی ابن ابی شعبه حلبی، فرصت نشد مراجعه کنم چه نسبتی با اون پدر عبیدالله و بله خب یه خوبه دیگه، پدر حلبیونه. خب میگه آقا قرینه چیه؟ با اینکه روایت حماد بن الحلبی ظهور داشت در عمران به قرینه اون پنج روایت، ایشون میگه آقا قرینه خاصه داریم. قرینه خاصه اینه که شیخ در استفسار گفته حلبی. وقتی شیخ در استفسار گفت حلبی و در تهذیب گفت علی، اینا قرینه میشه برای اینکه بگیم علی هست، حلبی هم هست، علی ین الحلبی. یه جا گفت علی، یه جا گفت حلبی. خب حالا ما ابتداعا اشکال صاحب معالم رو تقویت کنیم، چون صاحب معالم فرد بزرگی است و واقعا خریت صناعت علم حدیث هست. اشکالشون رو تقویت کنیم. اول اینه که اولا صاحب معالم گفت ان نسخ متفقتون، شهادت خریت صناعت بود، اینجورم نسخ پیشش بوده، نسخ دزی متفقتون. بعد این که آیه خویی فرموده که طبعه جدیده تهذیب لفظ حلبی داره، لفظ علی نداره. خب ما که میگیم طبعه جدیده‌ای که آیه غفاری چاپ کرده، مکتبت و صدوق، که متقنتره، او لفظ علی داره، ان علیه. و در ذیلش آقای غفاری میگه و فی بعض نسخ الحلبی. یه مطلب، مطلب این که شیخ در باب النذور از تهذیب جلد 8 میگه روا، میگه الحسین ابن سعید ان حماد ابن عیسی ان علی ابن ابی حمزه قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان رجل جعل لله علیه شکرا من بلاء ابتلی به ان عافاه الله ان یحرم من الکوفه قال فلیحرم من الکوفه. بله این متن بله تقریبا همون متن روایت حلبی میشه دیگه. رجل جعل لله علیه شکرن ان یحرم من الکوفه قال فلیحرم من الکوفه. فقط چیزی که هست اینه که تو اون نقل باب و نزور علی بن ابی حمزه میگه قال سألت ابا الحسن علیه السلام، ولی تو این نقل جلد پنج تهذیب میگه قال سألت الحلبی یا عن علی حلوحسی هست قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. این فرق رو میکنه. ولی خب اینها نمیدونم وثوق رو سلب میکنه. اینجور اختلافات در نقل شیخ طوسی هست، جا به جا کردن امام ها گاهی پیش میاد. متن واحد، سند هم ببینید واحد، حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسا، اینجا داره عن علی ابن ابی حمزه قال سألت ابا الحسن، اونجا داره که عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله، نسخ پیش صاحب معالم داره عن علی قال سألت ابا عبدالله. و در ضمن اون روایتی هم که مطرح شد، صاحب معالم هم مطرح کرد در منطقه الجمال که شیخ داره صفوان عن علی ابن ابی حمزه قال کتبتو الی ابی عبدالله، اینجا اصلا سألتو هم نیست، کتبتو الی ابی عبدالله، ولی مضمون هم اینه اسأله عن رجل جعل لله علی ان یحرم من الکوفه قال یحرم من الکوفه. خب اینا تقویت میکنه این اشکال صاحب معالم. این مقدار روایتی که توش علی بن ابی حمزه بود، صاحب معالم گفت نسخ تهذیب متفقتان، چیکار کنی؟ اما اینی که حالا عرض میکنم، اما اینی که باز این قوت گرفت اشکال صاحب معالم. و واقعا هم اگر مدار بر حجیت خبر ثقه بر افاده وثوق باشه، ولو وثوق نوعی، دیگه وثوق نوعی حاصل نمیشه با این همه اضطراب و اختلاف. و اینی که آقای خویی فرمود که نمیدونم اگر لفظ علی درست بشه، خب این علی ابن هم ابی حمزه نخواهد بود، واقعا عجیبه. هم خب بابا شما اصل مسلم میگیرید که این حماد حماد ابن عثمانه، بعدش هم میگید خب حماد ابن عثمان که از علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل میکنه. خب بابا، خب شاید حماد ابن عیسی باشه که حماد ابن عیسی که زیاد نقل میکنه از علی ابن ابی حمزه. و تو اون نقل دیگر شیخ طوسی در تهذیب جلدش این بود دیگه، حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن علی ابن ابی حمزه. پس این اشکال صاحب معالم خالی از قوت نیست، بلکه عرض کردیم اگر حجیت خبر ثقه دائر مدار وثوق باشه، ولو وثوق نوعی، وثوق نوعی حاصل نمیشه از این روایت با این سند مضطربی که پیدا کرد. ولیکن اگه بخوایم سنایی برخورد کنیم، بنابر حجیت خبر ثقه مطلقا که مسلک آی خویی هست، خب میشه تصدیق از سند این روایت. چجور؟ بگیم خب نسخ تهذیب دچار اضطراب شد، اما نسخ استفسار که متفق است بر اینکه لفظ حلبی ذکر شد میشه بلا معارض. نسخ تهذیب ثابت نشد، اختلاف پیدا کرد، نسخ استفسار که اختلاف ندارد، او میشه بلا معارض. یعنی مطمئنن شیخ طوسی در استفسار نوشته حلبی، چون هیچ نسخه ای غیر از آن نقل نشده، ولی در تهذیب معلوم نیست چی نوشته، نوشته حلبی، نوشته علی، معلوم نیست. نقل استفسار میشه بلا معارض. بلکه بنابر قول مثل آی خویی و مرحوم آی صدر و مرحوم استاد که میفرمودن هر چه صاحب وسائل نقل کنه او معتبره، چون او سند حسی دارد به نسخ اصلیه کتب روائیه، اما ما نه، ما میریم کتاب و از کتاب فروشی میخریم و تراکم زنون و تجمیع قرائن باید اطمینان کنیم که این نسخه‌ای که در کافی است صحیحه. اما صاحب وسائل میگه اخبرنا، سند ذکر میکنه تا خود شیخ طوسی، تا خود کلینی، تا خود صدوق. صاحب وسائل عن الحلبی نقل کرده، عن علی نقل نکرده که، از تهذیب هم عن الحلبی نقل کرده. البته این مبنا رو ما قبول نکردیم، ما قرائنی رو ذکر کردیم در جای خودش که صاحب وسائل هم با ما هیچ فرقی نمیکرده در این جهت. او به عناوین کتب سند داشته و سندها تبرکی بوده و الا کتابایی پیدا کردیم که صاحب وسائل، مثل کتاب نوادر اشعری، صاحب وسائل با اینکه تو وسائل میگه که من سند صحیح دارم به این کتاب، اونجا برداشته در مقدمه این کتاب نوشته که بله من این کتاب پیدا کردم، با دو تا نسخه مقابله کردم، آثار صحت برش بود، خطوط علما برش بود، لا بأس به این که اعتماد کنیم برش. و شواهد دیگه این که ما ذکر کردیم برای این که صاحب وسائل اصلا سند حسی نداره به این نسخه، میرفته میگشته. و قول آقای زنجانی میفرمود که این نسخه کافی که صاحب وسائل ازش نقل میکنه در آستان قدس رضوی است، نسخه مغلوطه است که همون غلط های کافی تو وسائل منتقل شده به وسائل. خب حالا بگذاریم. پس خلاصه ای که به عنوان این که خبر ثقه اگر حجت باشه ما تایید کنیم حجیت این خبر استفسار را، این شد که میگیم تو استفسار اختلاف نقلی نیست، عن الحلبی است، نسخ تهذیب اختلاف داره. اما اون دوتا روایتی که ذکر شد، اون دوتا روایت خب احتمال تعدد روایت میدیم، یکیش این بود عن حماد ابن حسین ابن سعید، عن حماد ابن عیسی، عن علی ابن ابی حمزه البتائنی قال سألت ابا الحسن علیه السلام. این چه ربطی داره به این روایت ما عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام؟ دو تا امام احتمال تعدد روایت است. اون روایت دیگه که داشت صفوان عن علی ابن ابی حمزه، اون که اصلا داشت قال کتب تو الى ابی عبدالله علیه السلام، کتب تو الى ابی عبدالله کجا؟ روایت ما که میگه الحلبی قال سألت ابا عبدالله فقال علیه السلام، اینا کجا؟ تعدد فقال. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلا فقال فليهرم من الكوفه وليفل الله بما قال. این ظاهرش اینه که سوال کردم امام فرمود، یعنی حالا بالاخره شما نمیتونید بگید یک روایته با این اختلاف ها، از کجا میگید یک روایته؟ پس به نظر ما اگر شما خبر ثقه رو مطلقا حجت بدونید، خب لهو وجهون که بگید که صاحب استفسار نقل میکنه عن الحلبی، اونم که مشکلی پیدا نکرد با اون بیان قبلی که عرض کردیم. ولی ما اگر گفتیم خبری که مفید وثوق است ولو نوعا، او حجت کما علیه جمع من الاعلام، مثل صاحب منطقه الاصول، مثل آقای سیستانی، اگر اینجوری مثل خود مرحوم شیخ انصاری در رسائل میگه قدر متعقن از حجیت خبر ثقه خبری است که مفید وثوق نوعی است، مشکل میشه واقعا. ولذا سند این روایت یه مقدار دچار مشکل شد. خب اینم روایت دوم، انشاءالله بقیه کلام فردا.